بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عرض کردیم بحث ما درباره نکاح، مقدمتاً چیزهایی درباره نکاح گفتیم. الان اسلام برای زن و مرد معاشرتشون محدودیت قائله. من فکر نمی کنم در روی زمین جمعیتی باشد که برای زن و مرد محدودیتی قائل نباشد. همه جهان یک نوع محدودیتی برای زن و مرد دارند. قرآن هم محدودیت ها را به تدریج بیان می کند. در این آیه اصرار دارد که چند مطلب باید نباشد. در درجه اول زنا نباید باشد، لواط نباید باشد، مصاحبه هم نباید باشد. عرض کردم خدمتتون که اون عادت سری که ما هم بگیم استمناء هم نباشد. چهارتا را این آیه نفی میکند. چهارتا چه شد؟ از زنا اولا و لواط ثانیا و مصاحبه ثالثا و استمناء رابعا. برای لذتگیری یک نوع محدودیتی قائله. البته چون در آیات قبلی گفت که فنکحوا ما طاب لکم من النساء، یه نوع چراغ سبزی برای ما نشون داد، ولی در این آیه محدودیت قائله. می‌فرماید والذین هم صفات مؤمنین لفروجهم حافظون. این اطلاق دارد اصلا نباید بهره‌گیری از فرج محدود باشه. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. دو چیز را جایز دانسته، بهره‌گیری به وسیله همسر، دومی هم بهره‌گیری از طریق ملک یمین که الان نیست. از این کلمه على ازواجهم چهارتا را بیرون کردیم. یک، زنا، چند بگه ارز کنم ازواج ندارد، زن هر شب مالی مردیه. لواط مسلمن این آیه نافی آنه، ازواج نیست. سه، مساحقه هم ارز کنم از این آیه خارجه. چهار، استمناء هم خارجه. عرب ها استمناء را میگن العادت سریه، امروز در اصطلاحات اونها این العادت سریه. بنابراین اگر این آیه را ما دقت کنیم، شرع مقدس چهار تا را حرام کرده، اما زنا را حرام کرده، به خاطر اینکه اگر زنا مایه عرض کنم اولا انتشار بیماری هاست، ثانیاً پدر مادر شناخته نمی شود، زندگی بشر برمی گردد زندگی حیوانی می شود. همینطوره که در جنگل غالباً بچه ها عرض کنم مادر پدر را بعد از بزرگی نمی شناسند، زندگی اجتماعی هم همان می شود. و اما لواط را حرام کرده، اگر لواط را ما تجویز کنیم نسل بشر بد می شود. اما مساحقه اون هم که حکمش معلومه، عادت سری هم هاکذا. بنابراین هر چهارتا از این آیه استفاده می شود. والعجب سم بالعجب بین جماد و رجب که الان هستیم. چه گفتم؟ والعجب سم بالعجب بین جماد و رجب. دیدم جناب قرضاوی یک کتابی دارد، الحلال و الحرام، من دارم. در آنجا عادت سری را تحلیل کرده، گفت حلاله، چه اشکالی دارد؟ یک عرض کنم مایع زائدیست، از بدن میاد بیرون. و حال اینکه آیه اطلاق دارد الا علی ازواجهم، هر نوع بهره‌گیری شهوی ممنوع است الا دو ازواج، یکی دیگر هم عرض کنم خدمت ما ملکت، این عادت سری هیچ کدام نیست. فقط در میان اهل سنت دیدم مالک میگد حرامه. مالک، البته مالک چون شاگرد امام صادق بود خیلی از او بهره گرفته، او تحریم کرده. اما بقیه مذاهب من ندیدم. این کتابی که آیه قرضاوی دارد جز اخوان المسلمینه و الانم در قطره، او کتابی دارد الحلال و الحرام، کاملا این را تصویر میکند. میگد جوانانی که دستشون به زن نمیرسد از این طریق میتوانند اطفاء شهوت کنند. حالا خدا میداند که این بیماری هایی که عرض کنم پزشکی دارد، طبی دارد، چیه دیگه بونها توجه نمیکنه. البته ما مسئله را از نظر بیماری ها نمیخونیم، ما از نظر قرآن میخونیم. قرآن چهار همه را حرام کرده، دو چیز را تجویز کرده، بقیه تحت این آیه عرض کنم خارجه. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فان قلت، شما شیعیان میگید علاوه بر نکاح دائم یک نکاح متعه هم دارید. نکاح متعه در این آیه که نیست. از جاهایی که اهل سنت به ما حمله میکنند اینه، میگن قرآن مجید گفته الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم، متعه ازواج نیست. چرا؟ به دلیل اینکه زوجه نفقه دارد، و حال اینکه عرض کردم متعه نفقه ندارد. زوجه ارث میبرد، و حال اینکه ارث نمیبرد. زوجه مطلقه میشود، این مطلقه نیست. بنابراین متعه در این آیه داخل نیست و شما تجویز کردید. جواب این را من در کتاب خاصی مفصلا نوشتم. اولا این آثار ازدواج مقدم ازدواج نیست. این سه اثر، طلاق یک، نفقه دو، ارث بردن سه، این مقوم ازدواج نیست، آثار. نبودن بعضی از آثار دلیل بر نبودن موضوع نیست. اتفاقا متعه در همین داخله. الا على ازواجهم سواء اکان زوجا دائما او کان موقتا. و اما میگید برای این که عرض کنم خدمت زوجه نفقه میخواد، خیلی زوجه ها داریم که نفقه نمیخواد، بشه ناشزه. زن ناشزه زوجه انسانه، اما نفقه نداره. زوجه ای که بین عقد و عروسی، فتوای ما این است که نفقه نمیخواد، مادامی که در خانه پدره نفقه نمیخواد. زوجه هست نفقه نداره. و اما این که میگه حتما طلاق میخواد، نه، خیلی از زوجه ها داریم از هم جدا می شوند بدون طلاق، کل مرتد، وقتی مرتد شد از خنم از هم جدا می شوند بدون طلاق. توجه فرمودی. و اما انکه می گید ارث نمی برد، و مرتد هم ارث نمی برد. اینها آثار، نبودن آثار دلیل بر نفی موضوع نیست. همه اینها را یادداشت کنید، من در اینجا ننوشتم، اینها را در اون کتابم آوردم. بنابراین متعه در اینجا داخله، الا ازواجهم داخله. این که سه تا اشکال میکنم، میگن طلاق ندارد، نفقه ندارد، ارث ندارد، پس این زوجه نیست. میگم این قابل نقضه، خیلی از زوجه ها داریم نفقه ندارد، کن ناشزه، طلاق ندارد، مثل این که عرض کردم مرتده باشد، ارث نمی برد، کما این که مرتده هم ارث نمی برد. الا اجهالین، نبودن بعضی از آثار دلیل بر نبودن موضوع نیست. الا الا ازواجهم او من او ما ملکت ایمانهم، بله، فانهم غیر ملومین. نسبت به این دوتا سرزنش نمی شوند، اما نسبت به اون بقیه سرزنش می شوند. از زنا و اللواط و المصاحقه و العادت سریه. فا فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، اینها متجاوز از حد شرع هستند. البته دیگه من آیه را عرض کنم خدمت کو، شرح را نمیخونم چون آنچه که گفتم در شرح آمده. سفر بیارد آقا صفحه 157، سه سطر آخر، احکام معاشرت النساء. از اینجا وارد موضوع میشویم. تا اینجا عرض کنم خدمت که مسائل نکاح را عرض کردم، حلال و حرام. از اینجا میخواد معاشرت بگه چه زنانی برای ما محرمند، چه زنانی محرم نیستند و چگونه بگد معاشرت کنیم. قد تقدم حس القرآن الكریم الا نکاح الایام من البنین و النساء و هاکز العبید و الاما کل ذالک استجابتا للغریزت الجنسیه التي تدفع الانسان الى المعاشره والمخالطه مع الجنس الاخر غير ان الاسلام حدد المعاشره بحدود وتكفلت ببيانها الايات التاليه. اینا خوندم که دیگه شماره آیات به هم میخوره. تا حال 5 آیه خونده بودیم، حالا دیگه شماره آیات عوض میشود. الآیت الاولا معاشرت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، غالبا منبری ها که منبر می روند یا مترجم ها که ترجمه می کنند آگر از چنین ترجمه می کنند، بگو برای مؤمنین بپوشانند چشم های خود را. این ترجمه غلطه. یغزو غیر از یغمو، غم و یغمو، غم و یغزو. اگر قرآن گفته بود یغمو، بله بپوشانم، ببندن چشمشون. غمزه نگفته که چشم را ببندن، یغزو از نگاهشون بکاهن، غزه کاستنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بهترین دلیلی که یغضوا به معنای کاستن من یغضوا من ابصارهم، از چشمهای خود بکاهن، از نگاه بکاهن. یعنی چه؟ یعنی خیلی عرض کنم خدمت که به چشم زن به دقت نگاه نکنن. اینجوری عربا میگن تحدیق العین. هم ترا شما ها چه میگید فارسی؟ ها؟ بله؟ ها؟ نه، یغضوا من ابصارهم معنی چیه؟ یعنی اگر زندید چشمش را اینور کنه، اونور کنه، پایین کنه، به زن نگاه نکنه، به دقت نگاه نکنه. یغضوا بکاهید از چشمهای خود. آقایان دقت کنه، غمزه داریم، یغضوا داریم، غمزه یعنی چشمم بپوشان. خب که نمیشه چشمک بپوشاند که نمیتونه راه بره. یغضوا از نگاهتون بکاهید، یعنی انگیز در مقابل زن گرفتید سرتون را اینور بیارید، اینور بیارید، جلو نگاه کنید، به او دیگه خیلی نگاه نکنید. یغضوا من ابصارهم، بهترین دلیلی که غضب به معنای کاستن، کاهشه، کلمه منه. به نظرم سابقا یادم میاد کشاف اینجا را خوب معنا کرده، البته قدیم الایام دیدم، شایدم اشتباه کنم، اما از دوران گذشته من این آیه را چنین معنا کردم، برخلاف مفسرین عرض کنم فارسی زبان که میگن بگو چشمهای خود را بپوشانند. از اون طرف ضد انقلاب میگه خب چشمش را بپوشاند و چرقم راه برود، کور میشود، پایش عرض کنم در کجا گیر میکنه. نمیگد بپوشاند، میگد بکاهد، یعنی در او دقت نکند، سرش رو بندازه پایین، این ور نگاه کنه، اون ور نگاه کنه. توجه فرمودی؟ هر کارم آقای زمان ترک اولا که نکردیم که. یغزو به معنی کاستن، کاهش، یعنی وقتی دیدید، عرض کردم دیدید، دیدت را کم کن. کم کردن یعنی چه؟ یعنی پایین نگاه کنیم و نگاه کن، خیلی برای خیره نباش. البته فارسی میگن خیره، خیره گفتی؟ ها؟ نه خیره میگن، خیلی خیره نباش. من ترک بهتر از شما فارسی بلدم، یادی کردیم خیره نباش، توجه کردی؟ بله. این آقا لقبش من خیال میکردم صحرا کرده، بعد گفتن که نه چهان کرده، یادی کردی؟ شعر سعدی را میخوام، خبر کن حریص جهان کرده را، توجه کردی؟ بله. در هر حال اگر گفته بود تغمزو بپوشانید، اما میگه تغزو خیره نکنید. خیره نکردن یعنی چه؟ یعنی چشمت را از زن برگردون، یا به سمت راست یا به سمت چپ یا به چیز خودت را مرد کن. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. البته انسان در اینجا یحفظ و فروجهام، در تمام قرآن هر کجا گفتن یحفظ و فروجهام به معنای نفی زناست الا این آیه. امام صادق می‌فرماید هر کجا که حفظ فروج آمده مراد نفی زناست الا این آیه، پوشندن به اصطلاح عرض کردم خدمت به عورتینه و یحفظ و فروجه هم سوعتین خود را به همدیگر نشان ندهند، ستر العوره هست. می فرمگن حفظ در همه جا به معنای حفظ فرج عبارت است از عرض کردم نفی زنا، الا در این آیه به معنای ستر عورتین. حتی در اون آیه قبلی هم نگاه کنی، الذین هم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون، اونجا نفی زناست الا در این آیه. اتفاقا امام صادق اینجور که معنا کرده در آیه قرینه هست. اگر گفتیم ما قبلش، ما قبلش میگه یغضوا من ابصارهم، از دیدتون بکاهید، از کنم خدمت عورتین را همدیگر مستور بدارید. بحث دیدنه، بحث مشاهده هست. چون بحث مشاهده هست این فرقه هم مربوط به مشاهده هست. ذالک ادنا لهم، ذالک ازکا لهم، تعلیده. میگه چرا من میگم یغضوا من ابصارهم، چرا میگم عورتین خود را بپوشانن؟ این سبب پاکی شماست. اگر به زن نگاه کردی، خصوصا زنی که دارای جماله، دنبالش می روی، دنبالش که بروی کار به جای بد می کشد. ذالک از کالهم، اگر بخواهید پاک بمانید باید مطلقا از نگاه به زن بکاهید. در دفعه اول که دیدید البته انسان روبرو می شود، در کاسبی غیر کاسبی روبرو می شود، از نگاهش بکاهد، سمت راست سمت چپ پایین، از کادهم. و الا اگر به دقت کنی خدای نکرده نتیجه به چای بارک می کشد. خب من می خواهم یه شعری بگم، البته این شعر من براتون میگم از نظر منبر میتونید ترجمه کنید. این شعر مالکی از مصری هاست. مصری میگد، برای اینکه اون عالم مصری میگد که کسانی که خدای نکرده سرانجام به کار بد میکشد، یعنی خلاصه امر منکر انجام میدهد، جوان میگد پنج تا مقدمه داره، پنج تا مقدمه. عرض کردم اون صفحه را بیارید، عرض کردم خدمتتون که صفحه 159 سطر وسط میگد خدای نکرده گناه، دقت کنید، گناه همیشه از جای کوچک شروع می شود. اول نظرتان، پیدا کردی شعر را؟ ها؟ پیدا نکرده با. یا الله با. البته خنده یو از علائم آخر زمان ها توجه کردی و نظرتون یک نگاهی به زن میکند، یک فردا فبتسامتون به هم دبخند میزنم، سوم فسلامون به هم سلام میکنن سلام مستحب، چهارم فکلامون میگن هوا چطوره؟ هوا خوبه؟ گرمه؟ سرده؟ بعدن میگن فموعدون کجا با هم ملاقات کنیم؟ فرام پارک؟ آخر فلقاون خدای نکرده به هم میرسن. بنابراین جوان روز اول نمیتوند با دختری عمل زشت انجام دهد، این مقدمه ها پیش میاد، یه نگاهی میکنند، بعدش هم تبسم میکنن، بعدن سلام میکنن، بعدن دو کلمه با هم صحبت میکنن، بعدن میعاد معین میکنن پاک، بعدن هم اون که نباید بشود بشود. آفرین بر قرآن کریم، میگه ذالکه از کالکم، این که به شما میگم یغضوا من ابصارهم دشمن شما نیستم، این که میگم و یحفظوا فروجهم دشمن شما نیستیم، از کالکم این سبب پاکیه. و الا اگر نگاه کنی دقت کنی نتیجه همینه، نظرتون فابتسامتون فسلامون فکلامون فموعدون فلقاؤ. علمای اخلاقینه. آیه من را از نو بخونیم، آیه را بیاریم، آیه من را بیاریم، همین صفحه قبل دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از نگاهشون بکاهن خیره نشن، و یحفظوا فروجهم، عورتین خود را بپوشانن، ذالکه از کادهم. بعد میفهمن ان الله خبیر بما یصنعون، خدا میداند که چه کسی خیره میشود چه کسی چشمش را میپوشاند. عرض کنم شأن نزول آیه را بگیم. شأن نزول آیه را مجمع البیان نوشته، میگه یه جوان انصاری در مدینه، در کوچه های مدینه، یا حق یا هوش، یک جوان جوان انصاری عرض کردم تو کوچه مدینه میرفت، یه دختری را دید. این دختر که میرفت، اینم چشمش دنبال اون دختر بود. عرض کردم او میرفت و اینم پشت سر او نگاه میکرد، یک مرتبه صورتش خود به یک استخوانی که در دیوار بود خون ریخت. آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد، این آیه نازل شد، این آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ادنا لهم ان الله عرض کنم خبیر بما یصنعون. حالا خدا رحمت کند، در قوم ما یک رفیقی داشتیم مرحوم آقای کرمی، شون از عربهای اهواز بود و نویسنده قوی بود در عربی، کم و بیش ما از عربی او بهره گرفتیم. او یک کتابی دارد اصول الدین الاسلامی، میگد این جوان اون وقت این دختر که دیده دختر بیابانی بوده، دختر ساده بوده، نه آرایش کرده بود و نه لباس زیبا پوشیده بود، یک چنین پیامدی دار. سبحان الله، دختران امروز که آرایش میکنن، لباسهای زیبا میپوشن، مسلمن نگاه به اینها ده برابر اون ضرر اون زمان داره. در آن زمان دختران مدینه همان زیبایی طبیعی داشتن، اما دختران حالا خودشون را به انواع زینت مزین میکنن، هم از نظر صورت هم از نظر لباس، نگاه به اینها مسلمن حرام است و عرض کنم تبعاتش بیشتر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ادنا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. عرض کنم اون صفحه را بیارید، صفحه 159، سه سطر به آخر مانده. روی عن الامام صادق انه قال النظرت سهم من سهام ابلیس مسموم. من ترکها لله عز و جل لغیره اعقبه الله امنا و ایمانا یجد طعما. و فی حدیث آخر النظرت بعد النظره این تزرع فی القلب شهوه، شهوت انسان را تحریک و کفا به حال صاحب ها فتنه. بنابراین نظره اول معفوه، هر کسی در مقام در کوچه و بازار با این روبروست، اما نظرات بعدی دیگه معفوه نیست. و عن الامام علی بن الرضا علیه السلام فیما کتبه فی جواب مسائل محمد بن سنان و حر من نظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن، حتی لازم نیست که عرض کنم شوهردار باشد باکره، لما فیه من تحییج الرجال و ما یدعو الیه التحییج من الفساد و الدخول فی ما لا یهل و لا یجمل و کذالک ما اشبه الشعور الا الذی قال الله تعالی. که این آیه را بعدا میخونیم که بله، زنانی هستن پیر زن، عرض کنم خدمتون که عصاب دست است و چروک در صورت، اینها نگاه به اینها اشکالی ندارد، چون هیچ نوع تحییج نمی کند. حتی برای اینها هم مستحب است که حجاب را ترک نکنند. البته بی حجابی حرام نیست، اما بهتره. البته این آیه را بعدن می خونیم. خب عرض کنم خدمتون که این عبارت مرحوم کرمی را من در اینجا نوشتم. هر کدام از این عبارت را آقایان ترجمه کنید فردا من جایزه می دم. یقول صدیقنا المغفور له الشیخ محمد الکرمی فإذا ملکت النظرت فائده ذاک الشاب بل انصاری فی خبرنا السابق ففازت دماؤه علی صدره و ثیابه من حیث لا یشعر بما اصابه لانشغاله التام عن نفسه بمنظوره الا ان مطمح نظره کان فی جمال سائر طبیعی، یعنی زن ارکرم عادی بود، لم تنفذ علیه الاسابیغ، اسابیغ جمع سبغه هست، همون آرایش که ما میگیم، بهجتها و نسیاب الحریریت المزرکشه به تختیق حلفنی جلوتها، اگر این شد فأحرا به ان یذوب من حیره. این دیگه اثرش از این زنان عادی بیشتره. خب صفحه بعدی دارید ندارید؟ صفحه 161 دارید. و اما الفقرت الرابعه من الآیه اعنی قوله تعالی انه خبیر بما یصنعون، این معنا کردیم. بحث ما تمام آیه ای را که فردا میخونیم، الآیه الثانیه، خیلی مفصله. اگر این آیان حفظ کنید بهتره، اگر حفظ نکنید این آیه خیلی مطلب دارد. ما هم دو روز بیشتر وقت نداریم، یک شنبه و دو شنبه، سه شنبه اینجا نمیشود آمد، چون اصل اینجا مشغول اعتکاف میخوان بشه. این آیه را آقایان یه خورده مطالعه کنید، خیلی مطلب دارد. بس در اینجاست که آیا وجه کفین مستثنا هست یا مستثنا نیست، با درباره این آیات بحث میکنیم. البته این آیه را بحث میکنیم ولی بحث ما ناقص میماند، تکمیلش میماند برای بعد از عید، ولی این آیه خیلی مطلب دارد انشاءالله فردا.